بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى سفر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته اللهم وصل على عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأجمل وأكمل وأزكى وأنما ما صليت على أحد من عبادك وأنبيائك اللهم وصل على سيد الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وأخيه وحجتك على خلقك مولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ويعسوب الدين وعلى الأئمة المعصومين من ولده سيما على بقية الله في الأرضين مولانا حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وشيعته آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. یکی از شؤون الهیه مقام امامت است. البته امامت یک مفهوم عام می دارد و یک مفهوم خاصی. مفهوم عام امامت این است که امام کسی است که مورد اقتدای مردم است، که انما جعل الامام و اماماً لیؤتم به. این که امام رو امام میگویند برای این که به او اقتدا میکنند و باید به او اقتدا بشود. گفتار او، رفتار او، تقریر او برای مردم حجت است. اون چرا که امام به عنوان شأن امامتش انجام میدهد، این یک دلیل شرعی است و یک حجتی است برای مردم که میتوانند این رو به عنوان یک حجت بپذیرند و عمل کنند. امام یعنی کسی که به او اقتدا می شود. امام یعنی الگو، امام یعنی اسوه. و اصولا در هر نظامی که مبتنی بر پایه یک ایده و فکر و عقیده‌ای باشه، در اونجا امام لازمه، هرچند اون ایده و عقیده آسمانی و توحیدی هم نباشه. ما میبینیم در دنیا مکاتب و نظامهای مبتنی بر مکاتب، نظامهای انقلابی، اونها هم افرادی رو به عنوان امام برای خودشون دارند، گرچه کلمه امام در اونجا مطرح نیست، ولی مفهوم امام که افرادی که کلمات اونها، گفتار اونها و رفتار اونها برای اونها حجته و در مواقع بحرانی و در نوشته هاشون از کلمات اونها به عنوان یک سند استفاده میکنند هستند در مکاتب غیر الهی و در نظامهای انقلابی دنیا که مبتنی بر فکر هستند. این لازمه فکر، لازمه ایده و عقیده و یک نظام فکری همینه که امام لازم داره. اون وقت چه برسد به این که فکر آسمانی باشه که ارتباط با عالم غیب در اونجا مطرحه و برای هدایت مردم رابطه ای بین خلق و خالق مطرحه، که کسانی باشند که یک امتیازات روحی و معنوی دارند و یک ارتباطات خاصی بین اونها و بین خالق هست و عالم غیب که مسائلی رو درک میکنن و برای مردم بازگو میکنن. اینی که یک مقام امامت یه مسئله مسلمیه و حتی برادران اهل سنت هم که در مسئله امامت با ما اختلاف دارند اصل امامت رو هیچ انکاری ندارند، منتها بحث در کیفیت امامت و در کیفیت انتخاب و در شرایط امام است. و الا امام چیزی نیست که کسی بتوانه در یک نظام آسمانی مورد انکار قرار بگیره. اما امام گاهی ممکنه در بین جامعه حکومت و ولایت هم داشته باشه و گاهی ممکنه ولایت و حکومت نداشته باشه. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام طبق بیان قرآن انی جاعلک للناس اماما امام بوده، ولی تاریخ نشان نمیده که حضرت ابراهیم تشکیل یک حکومتی داده باشند که در اونجا امام به معنای رهبر و ولی مردم باشه، بلکه اونجا امام به معنای همون مقتداست، کسی است که عمل او، رفتار او، گفتار او، تقریر او برای مردم حجت و مردم باید به او اقتدا کنند که فتبع او ملت ابراهیم حنیفا، و قرآن میگه ملت ابراهیم و روش ابراهیم رو پیروی کنید و تمام ادیان آسمانی و توحیدی خودشون رو وابسته به حضرت ابراهیم و پیرو به حضرت ابراهیم میدونند. ولی یکی از شؤون امامت ولایته که گاهی این ولایت با امامت جمع میشه. ولایت یعنی چه؟ ولایت یعنی اینکه کسی علاوه بر اینکه مقتدای مردمه، ولی مردم، سرپرست مردم، حاکم بر مردم باشه. اینجا هم امامه و هم والی. من چون زیاد نمیخوام طول بدم فشرده عرض میکنم، مقام ولایت که ما او رو برای ائمه علیهم السلام قائلیم و در احادیث هست که بنی الاسلام و علا خمس الصلات و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، این ولایت به چه معناست که از ارکان اسلام شمرده شده؟ پنج چیز جزء ارکان اسلامه، ارکان عملی اسلام. یکی نماز، روزه، حج و زکات، و در بسیاری از روایات داره که ولایت، در بعضی روایات جهاد آمده، در بسیاری از روایات گفتن پنجمین رکن عملی اسلام ولایت. و ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه، و اون مقداری که در باره ولایت دستور داده شده و سفارش شده نسبت به هیچ چیزی از این پنجتا سفارش نشده. این ولایت، ولایت اعتقادی نیست، این همون ولایت عملی است، یعنی مقام سرپرستی و اعمال حکومت و اجرای دستورها و قوانین الهی و خلاصه مملکت رو اداره کردن با اجازه خدا و با پذیرش مردم، و مردم هم باید این ولایت رو بپذیرند. هم مردم یه سر ولایت، یه بعد ولایت وابسته به مردمه که مردم باید بپذیرند، یه بعدش هم مربوط به خود والی است که والی باید اعمال ولایت بکنه. در اینجا دو تا بحث هست که این کسی که والی بر مردمه آیا ولایت حق یا حکمه؟ حق و حکمه یعنی چه؟ من خیلی عربی سوال میکنم. حق به اون چیزی میگن که آدم میتونه صرف نظر بکنه. من از شما طلب دارم، خب حقمه، حالا این حق رو من میتوانم بگذارم، میگم آقا ما طلب رو نمیخوایم، این حقه. یک کسی به کسی سیلی زده، شرعن حق داره که قصاص بکنه، ولکم فی القصاص حیاتون، دیگه حکومت اسلامیه ای کسی سیلی بزنه بدونه که سیلی میخوره ها، باید دادگاه اگه طرف بخواد شکایت بکنه تقاضا بکنه بیان ثابت بشه یه سیلی مثل همون سیلی ها بزنه، نه کم نه زیاد. حتی اگه کسی چشم کسی رو در بیاره کور کنه اونجا هم میگن باز میشه، از سن و به سن یه دندان کسی رو شکستی دندون رو میشکنه. مگر اونجاهایی نمیشه قصاص کرد که اگه آدم بخواد قصاص کنه حدشو نمیشه مشخص کرد، یه کسی زده پای شما رو یه استخونشو شکسته، حالا اگه بخوای شما قصاص کنی بخوای همون استخونو به همون مقدار بشکنی خیلی مشکله که آدم بخواد همونجا رو بزنه همون مقدار بشکنه یه ریزه کم و زیاد نشه. اینجا دیگه میگن جای قصاص نیست، چون ممکنه شما یه دونه ضربه بزنی یه دفعه پای بابا قطع بشه اصلا و دیگه اینجا قصاص نمیشه کرد. اینجاست که میگن دیه بگیری، ولی در اون جایی که میشود قصاص کرد با قصاص کرد. حالا قصاص حقه، خب قصاص حقه، من میتوانم برم ثابتم که شد در حضور قاضی، بعد در اونجا میگم آی قاضی حالا که ثابت شد، حالا که طرفم آماده شده قصاص بشه من گذشتم میگذارم، خب این حقمه میگذارم. بل عافین علی الناس، انسان باید عفو بکنه در مسائل شخصی، اگه میبینه طرف گردن کشی نمیکنه جای عفوه، بل عافین علی الناس، اینو میگن حق. اما یه چیزی حکمه، نماز حکمه، شما نمیتونی بگی که آه خدایا حالا گفتی نماز بخون من امروز از خیلی نماز گذشتم نمیخوام نماز، یا مثلا فرض کنید که این نماز رو میدم یکی دیگه برام بخونه عوض من بخونه، این حکمه، نمیشه. به شما واجب شده که خود شخص جنابالی زهر که شد باید 4 رکعت نماز زهر بخونی، هیچ کسم تا زنده هستی جای شما نمیتونه این نماز رو به جا بیاره. انشالله اگر از دنیا رفتی بعد از 120 سال اون وقت البته اگر نمازی به گردنتون واجب باشه وصیت بکنید پسر بزرگتون فران ارباق و نمازهای واجب رو میخونن. و اما تا مادامی که زنده هستین حکم الهیه و نمیشه به دیگری واگذار کرد. شما خمس باید بدی، این حکمه، نمیتوانی بگی که خب خدایا حالا ما نمیخوایم این ثواب ببریم، مگه خمس دادن ثواب نداره؟ من این ثواب نمیخوام ببرم. مسئله اینجوری نیست، این دادن خمس حکم الهیه باید داده بشه. حاکم شرع هم اونجا نمیتونه ببخشه، حتی واجبه با شما بدید. بعضی ها میان حساب مالش میکنه میگن آقا ببخش، خیال میکنه مال پدر بنده است که بنده ببخشم، مگه مال خدا رو میشه بخشید به کسی؟ این حکمه و باید داده بشه، اگه شما داری باید بدی، اگرم نداری المفسو فی امان الله. علی یالن اگر کسی واجب شد یه چیزی بهش، این میگن حکم. حالا مقام ولایت رو داشتیم بحث میکردیم، مقام ولایت آیا حق یا حکم؟ یعنی اگر کسی ولی مردم شد این ولایت حق که میتوانه استعفا بده، میتوانه واگذار کنه به دیگری، بگه آقا من دیگه از امروز ولی شما نیستم، من کاری ندارم به شما، من میرم کنار. اینجا میگن که ولایت حق نیست که بشود او را به دیگری واگذار کرد، یا والی مسلمین بتوانه استعفا بده بگه آقا من رفتم کنار. حکمه، وقتی که والی والی شد مسئولیت پیدا میکنه، یعنی مسئولیت داره، مثل نماز میمونه، مثل دادن خمس میمونه، همونطوری که اون واجبات رو باید انجام داد، این هم یک حکم الهی بر گردن والی که همه این زحمتها رو متحمل بشه و مردم رو وضعشون رو اداره کنه، حقوق مردم رو به یکدیگر برسونه. اینو میگن حکم و مسئولیت. مسئله دیگری که در ولایت هست اینه که آیا ولایت نیاز به بیعت داره یا نه. این مسئله مسئله خیلی دقیقه، من این رو خیلی فشرده عرض میکنم، چون این هم به درد اعتقادات مذهبی ما میخوره، هم به درد زمان ما میخوره که ما الان انتخاب میکنیم مقام رهبری رو. آیا مقام ولایت نیاز به بیعت مردم داره که مردم بپذیرند یا نپذیرند و بپذیرند والی والیه و حاکم مردمه؟ روی اعتقادات مذهبی ما شیعیان بیعت مردم حاکم رو والی و صاحب صلاحیت نمی کنه. یعنی اینجور نیست که اگه مردم بیعت کردن این بیعت ولایت رو برای حاکم خلق می کنه. در دنیا و در بین برادران اهل سنت میگن وقتی مردم بیعت کردن این بیعت مردمه که والی رو والی می کنه و ولایت رو برای او خلق می کنه. تو دنیا وقتی یه رئیس جمهور رو انتخاب میکنن معنیش چیه؟ معنیش اینه که میگن ما بودیم که ریاست رو به تو دادیم، این مقام ولایت جمهوری رو به تو دادیم. آیا در مقام امامت ما همچی چیزی قائلیم که اگر امام رو مردم بیعت بش نکنن خانه نشین بشه، اون وقت در اینجا اصلا سلب صلاحیت ازش میشه؟ مردم قبول نکردن یعنی صلاحیت نداره؟ نه، اینجوری نیست. امیرالمومنین 25 سال در خانه نشسته میفرماید صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع، من صبر کردم در حالی که در گلوی من مثل اینکه استخوانی گیر کرده، چشمم خاری فرو رفته، ولی دیدم اگر صبر بکنم به نفع مسلمان هاست و به نفع اسلامه، چون اگر میخواستم بیام به جنگم جنگ داخلی سبب میشد که دشمن از بیرون ضربه میزد و چیزی از اسلام دیگه باقی نمیموند. به خاطر بقای اصل اسلام صبر کردم. ولی در اون 25 سال حضرت امیر امام بوده دیگه، صلاحیت امامت داشته، صلاحیت ولایت داشته. اینطور نبوده که حالا چون مردم نیامدن در خانه علی صلاحیت نداشته. اون وقت بعد از 25 سال که آمدن بیعت کردن با اون سختی ها و اون فشارها تازه حالا صلاحیت پیدا کرده. نه، اینجوری نیست. اما یک چیزی هست و اون اینه که بیعت برای یک امام و برای یک رهبر ضامن اجرای مقام ولایتش. یعنی اگر یک امامی بی لشکر باشه هرچه دستور بده این دستوراش فقط از تو فضای خانش خارج نمیشه. خود امیرالمومنین طبق نقل نهج البلاغه میفرماید که لا رأی لمن لا یطاع، کسی که اطاعتش رو نکنند رأیی نداره. آدمی که به حرفش گوش نمیدن نمیتونه رأی بده. خب رأی بده چه فایده داره؟ میگه این کارو بکنید، نمیکنن. پس این بیعت مردم و پذیرش مردم این سبب میشه که یک والی و یک امام دستوری که میده ضامن اجرا پیدا میکنه، ضمانت اجرا پیدا میکنه. ضمانت اجرای مقام ولایت بیعت مردمه. و لذا میبینیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه 13 سال تبلیغ میکردن، اونجا بحث بیعت نبود. 13 سال در مکه فقط تبلیغ بود و ما علی الرسول الا البلاغ. اونجا چون پیغمبر حکومتی نداشت، اونجا پیغمبر اگر کسی شراب میخورد اجراء حد نمیکردن، اگر کسی دزدی میکرد دستشون نمیوریدن، برای که حکومت در دست پیغمبر نبود. ولذا اونجا پیغمبر بیعت نگرفت، ولی بیعت عقبه رو گرفت از مؤمنین مدینه که اونا برن به مدینه، اهل مدینه را دعوت کنن به حکومت پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم هم مهاجرت بکنن از مکه به مدینه تا تشکیل حکومت بدن. بیعت برای تشکیل حکومت، نه برای اصل امامت. اگر بنا شد که بخواد تشکیل حکومتی داده بشه، باید حتما بیعت کنن مردم و بپذیرن. یعنی مردم بگن آقا ما دنبال شما هستیم، شما اگر مستمع بنده نبودید اینجا الان همه تون میرفتید، بنده میشدم گوینده بدون مستمع، چه فایده داشت؟ هی با خودم صحبت بکنم. بالاخره امام بدون لشکر که نمیشه، لشکر میخواد و هرچه بیشتر مردم بیعت کنن قدرت امام بیشتره. لذا میبینیم خود امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام تو نهج البلاغه به بیعت استشهاد میکنه. بعضیا اشتباه کردن، خیال کردن که حضرت میخواد این کلمات رو دلیل بر امامتش بگیره که چون بیعت کردن من امامم. نه، میفرماد چون بیعت کردن من ولی مردمم، من حاکمم. حالا چون پذیرفتید، حالا که پذیرفتید، باید وقتی اکثریت مردم میپذیرن همه باید گوش بدن. کسی حق نداره اون گوشه شهر بشینه بگه بنده که بیعت نکردم. شما بی خود بیعت نکردید. وقتی اکثر مردم این امامو پذیرفتن، باید همه مردم بپذیرن. دیگه در یه مملکت صد تا امام که بده نمیشه، یه امام بیشتر نیست. اینه که این بیعت لازمه، چه در زمان ائمه. می‌بینیم خود پیغمبر اومد تو مدینه، حتی از زنها هم بیعت گرفت، از مردان بیعت گرفت. از زنها برای چی بیعت گرفت؟ برای اینکه زنها هم پشتیبان باشن، تعهد بدن در برابر نبوت و رسالت و ولایت پیغمبر. و الا اصل نبوت که بیعت نمیخواد، نبوت یه حقیقت و واقعیته که نبی یعنی اون کسی که با جبرائیل و با خدا رابطه داره. مردم چه بیعت بکنن چه نکنن، پیغمبری پیغمبر با حال خود باقیه. حالا مردم بیعت نمیکردن، پیغمبر با جبرائیل صحبت نکرده بود، پیغمبر قرآن بهش وحی نشده بود، شده بود. پس بیعت مال چیه؟ بیعت برای این نیست که مردم شما قبول کنید که قرآن نازل شده، نه، بلکه قبول کنید علاوه بر این که قرآن بر من نازل شده و من رسولم، من ولی شما و حاکم بر شما هستم. این مقام ولایتی که بیعت میخواد. حالا در اینجا دو تا مطلب برای من و شما حل میشه برای زمان ما. یک، این که در زمان ما گاه از اوقات شنیده میشه که خب این همه فقها هستن، ممکنه در قم چند نفر فقیه و مجتهد باشه، در تهران باشه، در جای دیگه باشه، خب اینا مرجع تقلیدن، مردم یه عده از این آقا تقلید میکنن، یه عده از اون آقا تقلید میکنن و اینا صلاحیت تقلید رو دارن چون مجتهدن، عادلن و جامع الشرائطن، مردم ازشون تقلید میکنن. حالا یکی این آقا رو اعلم میدونه، یکی اون آقا رو اعلم میدونه، اما اونی که رهبره کیه؟ همه اینا رهبرن. او یه مملکت ملوک الطوایفی میشه که اگه تو تهران 5 تا مجتهد جامع و شرائط داشته باشیم، باید 5 تا رهبر داشته باشیم و 5 تا عقیده مختلف. این آقا بگه مثلا امروز باید بازار رو تعطیل کرد، اون آقا میگه نخیر باید بازار باز باشه، این آقا مثلا باید بفرمان که اینجا حد بزنیم، اونجا میگن نخیر نباید حد بزنیم، این آقا باید بگن جنگ بکنیم، اون آقا میگه نخیر نه جنگ نباید بکنیم. آیا ارتش به حرف این آقا گوش بده؟ به حرف اون آقا گوش بده؟ اینا میگه باید بفرستیم به جبهه، اون آقا میگه نبفرستیم به جبهه، میگه نمیشه این مملکت، نمیشه اینجوری اداره کرد. اینجاست که بیعت و پذیرش مردم مطرح میشه. بله، همه این آقایون جامع الشرائطن، مجتهدن، عادلن. اولا اون که میخواد رهبر بشه، علاوه بر مجتهد بودن و جامع الشرائط بودن، باید خصوصیات مقام رهبری رو هم داشته باشه. چون ممکنه واقعا یه کسی مجتهد باشه، جامع و شرائط هم باشه، همه یه جهات عدالت و همه اینا رو داشته باشه، اما مدیریت نداره، سیاست نداره. آیا مسجد آدم میخواد اداره کنه باید مدیریت داشته باشه؟ پیش نمازی خودش یه فنیه. شما که پیش نماز نشدید و نیکی فن نشید، بالاخره پیش نمازی فقط تنها نماز خوندن نیست. اینجا حضرت آیت الله امامی که نماز میخونن، خودش این مسئله عرض شد که امامت، جایی که امامت یک مسجد تدبیر میخواد، سیاست میخواد. یه مدرسه رو بخوای شما اداره کنید به صرف اینکه سواد داشته باشید. فرض کنید که در این مدرسه مرحوم مطهری و این همه طلاب دارن درس میخونن، یا آقام خیلی با سواده، این آقا برای درس گفتن خوبه، اما بخوان اینجا مدیر این مدرسهش بکنن، همه مدرسه رو خراب میکنه، با هم میریزن. همون فردا ممکنه همه اساتید رو بگه بریم بیرون مثلا. خب اینی که علاوه بر علم و تقوا و دانش و همه اینا، مدیریت میخواد که بتوانه جامعه رو اداره کنه، سیاست دنیا رو بفهمه. امروز دنیای پیچیده‌ایه و غرب چی میگه، شرق چی میگه، در داخل چی میکنن، در خارج چی میکنن، مسائل پیچیده‌ای پیش میاد که باید رهبر در اونجا تصمیم گیری بکنه و تصمیم او در اونجا مدخلیت داره و حساب و کتاب داره. خب اینجا حالا مردم میان بین اینهایی که صلاحیت دارن، اونی که بهتر از همه است میپذیرند، میگن همه آقایون روی سر ما، همه خوبند، ولی این بهترتره، این صلاحیتش بیشتره. اینجاست که ما گفتیم در قانون اساسی مقام رهبری دو جور انتخاب میشه. یه جور این که به تبع مردم او رو پذیرفته باشن، مثل امام که دیگه انتخابات نشده، ولی مردم خودشون آمدن تو خیابونها شعار دادن، 99% مردم امامت و رهبری امام رو پذیرفتن. همین بیعت بود، همین که تو خیابونها قبل از اینکه امام از پاریس برگردن همه میگفتن رهبر، همه میگفتن دیگه، پذیرفتن دیگه، انتخابات نمیخواد دیگه. یه انتخابات، بهترین انتخابات همون انتخابات بوده، توش نه تقلب بوده، نه رأی کسی عوضی نوشته، نه رأی ها را عوضی کردن، هر کسی رأی خودش رو با صدای خودش و شعار خودش تو خیابون میدازه. این بهترین انتخابات بوده، بنابراین این پذیرش عمومی بوده. اما یه راه دیگه هم بیعت غیر مستقیمه و اون اینه که از مجلس خبرگان تشکیل میشه، یعنی مردم میان یه عده اهل خبره رو تعیین میکنن، اونایی که اهل تشخیصن، و اونا بنشینن و رهبر یا شورای رهبری رو انتخاب کنن. حالا اگر یک نفر باشه اون یه نفر، اگر یک نفر نشد 3 نفر به عنوان شورای رهبری. و ما امیدواریم که انشاءالله این مجلس خبرگانی که تعیین شده سالهای متمادی نیازی نداشته باشه که بخواد رهبر معین کنه و خداوند سایه بلند پایه امام امت رو برای همه ما مستدام بداره انشاءالله، و خداوند سایه امام رو بر همه مستضعفین جهان مستدام بداره انشاءالله، و امیدواریم خداوند به زودی پیروزی رو نصیب ما مسلمان ها بگردانه انشاءالله. خب پس این بیعت و پذیرش لازمه. حالا که بیعت آمد یه مسئله دیگه هم حل میشه و اون اینه که هم بحث انتخابات که بعضیا ایراد میگیرن حل میشه، که بعضی میگن آقا مقام مرجعیت که انتخاباتی نیست، انتخابات نداره که، ما نمیگیم انتخابات، یعنی پذیرفتن مردم، مردم بیعت کنن به این آقا، بگن آقا ما تو رو قبول داریم و هر چه دستور بدی، چون ولایت منش همینه، یعنی هر چه دستور بدی ما گوش میکنیم، تو رو صالح میدونیم برای اینکه تقلید از تو بکنیم، تو را صالح میدونیم برای اینکه دستور تو گوش بدیم. تقلید میدونی منش چیه؟ یعنی آدم قلاده اطاعت رو از ماده قلاده است میندازه به گردنش، اونجا رهبر جلوه میکشه شما رو میبره، این ما به دنبالش میریم، اون کسی که صلاحیت داره. مسئله دومی که حل میشه اینه که اگر دیگه بگن آقا ملوک و طوایفی میشه، نه، برای اینکه یا یه نفر رو مردم قبول میکنن از دیگران تکلیف ثابت میشه، نه اینکه اون آقا مجتهد نیست، نه اینکه اون آقا تقلید نمیشه ازش کرد، ولی مقلدینش از نظر مسئله نماز و روزه و اینایی که مربوط به جهات فردیه تقلید میکنن، اما در مسائل اجتماعی که باید دستور حاکم باشه دیگه، اون آقا هرچه هم دستور بده دستورش قابل اجرا نیست، برای که لشکر نداره. حالا اون آقا بگه که آقا اینجوری بکنید، لشکر میگه آقا ما رهبرمون این آقاست، هرچه این آقا دستور بده ما بیعت با این آقا کردیم. وقتی بنا شد که بیعت آمد دیگه آقایون دیگه تکلیف ازشون ساقط میشه، چون عرض کردم مقام ولایت حکمه، یه مسئولیته،
این مسئولیت امکانات میخواست. اگر امکاناتش بود من لازمه که برم اعمال ولایت کنم، اگر امکاناتش نبود من وظیفه‌ای ندارم. میگم خدایا من لشکری نداشتم، کما اینکه قبل از انقلاب مگه همه علما نبودن؟ مگر خود امام نبود؟ و چرا رهبر نبود؟ برای که مردم بیعت نکرده بودن. شاه اینجا بود، همین که بیعت شد دیگه مسئولیت برای امام اومده، و امام تا مادامی که توانایی داشته باشه، که انشاءالله تا بعد از 120 سال هم توانایی داشته باشن برای رهبری، در اینجا اون وقت امام مسئولیت داره. ولذا امام نمیتونه استعفا بده. مثلا یه روز بشینن بگن با اینکه من حالم خوبه، مردم من دیگه خسته شدم، استعفا میدن. استعفایی نیست، یه مسئولیت شرعیه که به گردن یک رهبر میاد با پذیرش مردم و بیعت مردم. هم تکلیف از علمای دیگه ساقط میشه و هم تکلیف میاد به گردن اون یه نفر یا به اون شورا. مسئله دیگه اینه که بعضیا میگن که ولایت فقیه امر تحمیلیه، میخوان تحمیل کنن. اولا من به شما عرض بکنم چیزی که مردم بپذیرن که تحمیلی نیست. تحمیل اون حکومت کرده ولی مردم باید بیعت کنن و بپذیرن. ما هم پذیرفتیم مقام ولایت و امارت و حکومت و امامت و همه اون چه که مربوط است به شؤون بعد از رسالت برای امیرالمومنین ما قبول کردیم. افتخار ما شیعه ها اینه که امامی رو انتخاب کرده ایم که افضل اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. افتخار ما شیعیان این است که امامی رو انتخاب کرده ایم که حتی دشمنانش به فضیلت او و عظمت او اعتراف کرده و می کنند و دنیا در برابر عظمت او سر تعظیم فرود آورده. این خیلی عجیبه، یه امامی انسان داشته باشه که هیچ کس در بارش نتونه حرف بزنه، حتی دشمنم ناگزیر باشه بگه راست همینطوره، علی اینطوری بود. الفضل ما شهدت به الاعداء، فضیلت اونه که حتی دشمنم اعتراف بکنه و این فضیلت رو قبول داشته باشه. امیرالمومنین انقدر آغاست که ابن عبدالحدید میگوید که چه بگویم در باره اون آقایی که دشمنانش روی بغض و عداوت فضائل و مناقبش رو مخفی کردن و دوستانش از ترس بازگو نکردند، ولی معذالک فضائل او رو زمین و آسمان پر کرده. ملأ الخافقین، فضائلش رو همه جا گرفته. یعنی فضیلت آقا مثل نور میمونه، این جایی مخفی نمیشه. نور ممکنه یک کمی پشت ابر ساعتی بمانه، ولی بالاخره برای ابدیت مخفی نمیمانه. دشمن خیلی میخواست امیرالمومنین رو اونطور معرفی بکنه که خودش میخواست. اون روزی که ضربت به پیشانی علی زدن و خبرش به شام رسید، معاویه اینطوری تبلیغ کرده که علی لا یصلی ولا یصوم، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره. ولیکن مردم وقتی شنیدن علی تو محراب شهید شده و ضربت خورده، دیگه نتونستن باور کنن که علی دیگه نماز نمیخونه. دروغای معاویه بر ملا شد که پس چرا به ما تعالی میگفتن علی لا یصلی، این که تو محراب عبادت تو نماز صبح شهید شده. و همین یک ضربت دشمن تمام بافته های معاویه رو از هم پاشید، از بین برد. و دشمن اون چه که انجام داده بود از بین رفت. شما الان اگه شام مشرف بشید انشاءالله، معاویه اونجا خیلی کار کرد به علیه اهل بیت، اما نوه خود معاویه شد محب اهل بیت، پسر یزید. وقتی که آمدن خواستنش خلیفه کنن، رفت بالای منبر گفت من لیاقت خلافت رو ندارم تا مادامی که علی ابن الحسین در میان شماست، من صلاحیت ندارم. بنی امیه آمدن ریختن آب دهان به صورتش انداختن، گفتن خاک بر سر تو، ما اومدیم جمع شدیم تو رو خلیفه مسلمین بکنیم، حالا تو رفتی بالای منبر میگی من صلاحیت ندارم و خلافت رو از خاندان و بنی امیه از بین بردی؟ این کشتنش یا مرد جوان، الان شما تو شام که بری قبر این فرزند یزید اونجا هست و در سر مقبرش نوشتن که هادا قبر معاویه الصغیر الذی کان محبا لأهل البیت. این قبر معاویه کوچکه، یعنی نوه معاویه است و افتخارش به اینه که محب اهل بیت پیغمبر بوده. حالا آثارش باقی مونده، یه پرچم سبز روی قبرش کشیدن که از آثار بنی هاشمه و یه عمامه‌ای که از آثار بنی هاشمه رو قبرش گذاشتن، یعنی اینم جزء بنی هاشمه. اون در همون جا که به علیه امیر المؤمنین تبلیغات می کردن، همون جا محب اهل بیت الان تابلوش اونجا گذاشته میشه و این شعار در اونجا واقع میشه که هر کس محب اهل بیت افتخار داره. من یه جمله ای از ضرار میخونم و بحثم و خاتمه میدم. ضرار یکی از صحابه خاص امیر المؤمنینه. بعد از شهادت مولا امیر المؤمنین میاد حضور معاویه. معاویه میگوید ای ضرار، دلم میخواد که برای ما حالات علی رو شرح بدی. سفلی علیان، ببینم علی حالاتش چگونه بود، چه میکرد، چگونه بود منطقش، رفتارش. ضرار اول تقیه کرد یا فکر کرد که معاویه میخواد شوخی کنه، مسخره بکنه، گفت اعفنی یا معاویه، مرا عفو بکن، از این مطلب بگذر. معاویه اصرار کرد، گفت لابد من ذالک، باید بگی، چون تو همیشه پلو علی بودی، میدانی که علی چه میکرد، چی میگفت، حالاتش، فضائلش، مناقبش، هر چه میدونی از خلوت و از جلوت مولا. این شروع کرد به گفتن. من این جملات رو برای اینکه کم و زیاد نشه از روی این کتاب بخونم. یه صلوات خط بفرمید. مرحوم فیض کاشانی در کتاب مهجة البیضا در جلد چهارم، در اونجا که اخلاق الائمه رو ذکر میکنه، از کتاب کشف الغمه این جملات رو نقل میکنه که ضرار گفت قال اما اذ لا بد فانه والله كان بعید المدى. گفت ای معاویه، حالا که بناس من درباره علی صحبت کنم، این چند جمله رو بشنو. اول اینکه علی یک مردی دوراندیش بود. دوراندیش بودن خیلی مهمه. بعضیا هستن که فقط جلو پاشون رو نگاه میکنن، ولی بعضیا 100 سال دیگه هم نگاه میکنن. اگه ما در زمان امیرالمومنین بودیم، امیرالمومنین وقتی که در جنگ صفین معاویه و اصحاب معاویه آب رو بستن به روی اصحاب امیرالمومنین، آب رو بستن، بعد که اصحاب امیرالمومنین غلبه کردن و نهر فرات رو گرفتن، خب اصحاب امیرالمومنین عرض کردن یا علی، حالا اونا که آو به روی ما بستن، شما اجازه ده ما آو ببندیم. فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اگه ظاهرش هم آدم نگاه کنه میگه آقا خب کاری اونا کردن، ما همطور مجازات میکنیم. ولی امیرالمومنین فرمود علامان و غل، نمیشه، ما این کارو نمیتونیم بکنیم. الناس شرکا و فی سلاس، مردم در سه چیز شریکن. یکی آبه، آب مال همه مردمه. آب حیوانات باید بخورن، درخت باید بخوره، انسان باید بخوره، کافر باید بخوره، مسلمان باید بخوره. آب رو به روی احدی نمیشه بس. این پیغمبر فرموده الناس شرکا و فی سلاس، یکی مراتعه و یکی آبه و یکی هم وسیله سوخته. اون چی که منبع سوخته مال همه مردمه، نمیشه اختصاصیش کرد. باید مردم، اگر که سوخت نفته باید همه استفاده کنن، اگر سوخت جنگله باید همه استفاده کنن. یه ده نمیتونن اختصاصی برای خودشون درشو ببندن و دیگران رو محروم کنن. اینجا ملاحظه کنید، خب اگر ما بودیم مثل اصحاب امیرالمومنین در اون زمان، میگفتیم این آبو ببندیم، اینا از تشنگی بمیرن تا ما پیروز بشیم. ولی امیرالمومنین فرمود آخه ما برای این دو روزه که حکومت نمی کنیم، ما برای ابدیت داریم حکومت می کنیم. ما بعد از 1400 سال باید عده‌ای از مسلمانات جمع بشن باز از فضائل علی بگن. اگر امیرالمومنین می خواست اون کارا رو بکنه همون چند سالی که زنده بود علی بود، ولی دیگه باقی نمی مون. ولی الان شما بعد از 1300 چند سال آمدید سینه می زنید، ذکر یا علی گرفتید و با ذکر علی دلتون رو نورانی می کنید، با گریه و با ذکر او و با یاد او، و هر وقت آدم یاد اسم علی میاد روشن میشه به نام علی چقدر زیباست. من هر وقت به نام حضرت علی برخورد میکنم اصلا تو میان ائمه هم مسرور میشم هم خوشحال میشم، چون واقعا امیرالمومنین خیلی مظلوم بوده، علی خیلی مظلوم بوده، هم خیلی آقا بوده و هم خیلی مظلوم. هر کم آقاتره مظلومتره. اینه که بعد از 1400 سال که ما الان نام او رو به عظمت میبریم، نه ما، همه مسلمان ها، همه دنیا به خاطر اون عمل کردشه. پس بعضیا نگن که چرا امام اجازه نمیدن ما یه دفعه شهر بصره رو بکوبیم. خب ما که میتونیم بکوبیم، امام فرزند همو علیه. میفرماید اگر علی بعضی از کارا رو اجازه نداد برای بود که این اسلام بمونه، برای این که این دین بمونه. انسان باید دوراندیش باشه همیشه که ما نیستیم، باید آینده ها، بچه های ما، بچه هایی که تو عراق به دنیا میان بیان بگن آقا یک امامی بوده در ایران قیام کرده به نام اسلام، فرزند علی بوده و راه علی رو ادامه میداده و به خاطر خدا حاضر بودن شهید بدن، ولی بچه های بیگناه عراقی ها رو نکشن. اون بچه ای که در پهلوی مادرش و در دامن مادرش الان داره شیر میخوره چه تقصیری کرده تو عراق، تو کوفه، تو بصره، که یه دفعه ما تیر بیاندازیم بوم بندازیم اونم بکشیمش. ولی این بچه که در رحم این مادره و در دامن این مادره بالاخره در آینده قضاوت خواهد کرد، بالاخره تاریخو میخونه، تاریخ یه مخفی نمیمونه. و اینه که ما باید بعید المدا باشیم، یعنی باید دور اندیش باشیم. بعد گفت شدید القوا، البته بعضی ها دور اندیشن از ترسشون، ولی امیرالمومنین شدید القوا بوده، نیرومند بوده، ترس از کش نداشته. یقول فصلا و یحکم عدلا، علی وقتی صحبت میکرد جمله کوتاه ولی قاطع و برنده، یه جمله حکم قضیه رو معلوم میکرد که باید اینجور بشه یا نشه، نه پرحرفی، نه مذبذب بودن، نه مجملگویی، نه مبهمگویی. انسانهای قاطع مثل امام اینی فرزند علیه، یه جمله دستور میده باید اینطوری بشه، هی مذبذب بودن و مهملگویی فایده نداره. یقول و فصلا و یحکم و عدلا، هر حکمی که علی میکرد به عدالت. ینفجر العلم من جوانبه، علم از اطراف علی فرو میریخت مثل یک آبشاری که از بالا انطور ادش میریزه. علی ادش علم میریزه، صحبت میکنه، را میره، علم. و تنطق الحکمت من نواهی، از هر سوی علی حکمت سرازیر میشده. یستوحش من الدنیا و زهرتها، از دنیا و زیبایی های دنیا خیلی علی وحشت داشت. همین که یه چیزی میخواست علی رو به خود بگیره از او فرار میکرد. و یعنس باللیل و وحشته، این که یک توحش من از دنیا و زهرتها، من اینو عرض بکنم، آدم اگه یواش یواش بره توی جاهایی که زر و زیور داشته باشه یواش یواش همجوری میشه. ولی اما حالا شما برید در خانه علی، میبینید کوفه یه خانه گلیم داره که الان هم باقی مونده، آثارش شبیه اون خونه مثلا باقی مونده. یستوحش من از دنیا و زهرتها و یعنس باللیل و وحشته، و به شب و تاریکی شب خیلی علی اونس داشت که بنشینه و با خدا راز و نیاز کنه. شب خیلی خوبه، شب وقت آرامشه برادران و خواهران، از شبها استفاده کنید، از سحرش، از بیداریش، از زمزمه، از نماز شب استفاده کنید. عمر تمام میشه و چیزی باقی نمیمونه. روز قیامت اون که براتون باقی مونه شب زنده‌داری، عبادت، اونی که نور جلوی پای شما قرار میگیره اینه که شب بیدار باشید ولو دو رکعت نماز قبل از اذان صبح. طویل الفکره، امیر المومنین دائم الفکر بود، مثل بعضی ها که همجوری حق میزنن، آدم های پرحرف عقل ندارن. کاشف از اینه که عقلشون جلو دهانشون، یعنی عقلشون پشت سر دهانشون، اول حرف میزنن بعد فکر میکنن. یعجبه من اللباس ما خشن، امیر المومنین لباس خشن میپوشید و از لباس خشن خوشش میامد. و من الطعام ما جشب، از غذاها اون چیزی که سفتر و غلیظتر و سختتر بود اونها رو قبول میکرد و طعام گوارا و شیرین و خوشمزه نمیخورد. و کان فینا که احدنا، زرار میگه یا معاویه، علی با اون همه عظمت که داشت تو ماها که مینشست مثل یکی از ماها بود، هیچ تفاوتی با ما نداشت. یجیبنا اذا سألنا، هنگامی که از او چیزی میپرسیدیم جواب ما رو میداد. و یأتینا اذا دعونا، وقتی که او رو دعوت میکردیم به منزل خودمون دعوت ما رو میپذیرفت. و نحن والله من تقریبه ایانا و قربه منا لا نکاد نکلمه هیبتا له، با تمام نزدیکی که علی با ما داشت و تواضع و فروتنی، ولی عظمت ذاتی علی جوری بود که ما در برابر علی نمیتونستیم هر حرفی رو بزنیم. علی اجازه نمیداد که ما دروغ بگیم، غیبت بکنیم، حق و ناحق بکنیم و مطالبی برخلاف حق در حضور علی بگیم. یعظم اهل الدین، علی اهل دین رو خیلی تعظیم میکرد، اونایی که متدین تر بودن به اونا بیشتر احترام میکرد. و یقرب المساکین، و مساکین و محرومین و اونایی که کمتر وضع مالشون خوب بود اونا رو به خودش بیشتر نزدیکتر میکرد. فقرا رو، لا یطمع القوی فی باطله، اقویا هیچ وقت در باطل علی طمع نداشتن، یعنی علی جوری رفتار نمیکرد که سرمایه دار و قوی و گردن کلوف فکر بکنه که میتونه بیاد از این راه و بر علی چیره بشه و حکمی به لحی خودش میگیره. ولا ییأس الضعیف من عدله، و اونایی که ضعیف هم بودن از عدل علی مایوس و ناامید نبودن، همه ولو ضعیف بودن ولی میگفتن بریم در خانه علی حقمونو میگیریم. فاشهدو، بعد میگه ای معاویه من شاهد بودم که میدیدم علی را که در بعضی مواقف وقد ارخ اللیل صدوله، شب پرده های تاریکی خود را افکنده، و غارت نجومها، و ستارگانش غروب کرده، قابضاً علی لحیته، علی با دست خود محاسن شریفش رو گرفته، یتململ و تململ السلیم و یبکی بکا الحزین، مانند مارگزیده به خودش میپیچه و مانند زنی که داغ دیده گریه میکنه. و هو یقول یا دنیا غری غیری، بعد به دنیا خطاب میکنه ای دنیا برو دیگری رو فریب بده. ابی تعرضت ام الیت شبخت، ای دنیا خودت رو در سر راه من قرار دادی، خودت رو به من عرضه میکنی، ام الیت شبخت، خودت رو آراستی که من رو به جانب خودت بکشی. هیهات هیهات، علی زیر بار تو نمیره، گول نمیخوره. قد ابنتو که ثلاثن، من تو رو طلاق دادم، یه طلاق سه طلاقه ای که لا رجعت فیها، دیگه رجوعی نداره. فا عمرو که قصیر و خطرو که کبیر و عیشو که حقیر، چرا تو رو طلاق دادم؟ برای که عمرتو خیلی کوتاهه و خطرتو خیلی بزرگه و عیش تو حقیره و زندگانی تو هم خیلی ناچیزه. آه من قلت زاد للسفر، آه از کمی توشه برای سفر قیامت. برادران خواهران، علی میگه آه من قلت زاد للسفر، چرا ما تکون نمیخوریم؟ او میگه من توشهی برای خودم بر نداشتم، آیا من و شما توشهی برداشتیم؟ آه من قلت زاد للسفر و وحشت طریق، راهی که خیلی وحشتناک، راه قیامت. اون وقت زرار میگه این حرفا رو که من زدم حتی معاویه هم گریه کرد. و قال رحم الله ابا الحسن، خدا رحمت بکنه ابا الحسن رو. کان والله کذالک، علی همین طور بود. فکیف حزنک علی یا زرار، و معاویه میگه ای زرار حالا تو علی رو از دست دادی، حالت چطوره؟ حزن تو بر علی چگونه است؟ میگوید گفتم مانند مادری که فرزندش رو در آغوشش سر ببرند، اون مادری که بچهش رو در دامنش ازش بگیرند و سر ببرند چگونه گریه میکنه، ما بر علی اینطور گریه میکنیم و حزن ما از علی تمام نخواهد شد. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا یعصوب الدین، السلام علیک یا میزان الاعمال، السلام علیک یا ابن عم المصطفى یا وصی رسول الله، اشهد انک اول مظلوم، ما شهادت میدهیم که تو اولین مظلومی. دلها رو روانه کنید به خانه امیر المؤمنین. یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، طبق نقل گفتند که مولا امیر المؤمنین چند ساعتی قبل از شهادت و وفات فرزندان خود را جمع کرد، وصیت‌های مختلفی کرد برای فرزندان و شیعیانش، وصیت‌نامه مفصلی که مولا علی داره. می‌بینیم علی وصیت از مال و منال نمی کنه، خلیفه مسلمینه. امام حسن بعد از شهادت امیر المؤمنین آمد در مسجد، مسجد کوفه، فرمود مردم کسی رو از دست دادیم که بعد از رسول خدا دیگه مانند او رو نخواهیم دید. این خلیفه شما از مال دنیا هیچ چیزی برای خود ذخیره نکرد مگر 700 درهم برای این که بتواند خادمی برای خانواده خود تهیه کند که امور خانه رو در مقام خلافت دیگه شخصا نمیتوانست انجام بدهد، اون خادم اون کارها رو انجام بده. این علیست که بعد میگوید ای مردم، الله الله فی الایتام، فرزندان من حسنم و حسینم، عباسم، عونم، جعفرم، شیعیانم، بر شما باد که یتیمان رو رعایت کنید، مبادا در برابر شما یتیمی تضییع بشه. یتیمی مورد ظلم و بی محبتی قرار بگیره. من میگویم یا امیر المؤمنین، تو این همه سفارش کردی برای یتیمان، جای تو خالی بود در کربلا ببینی موقعی که خیمه های حسین تو آتش زدن، یتیمان حسینت در میان خیمه های آتش گرفته سراسیم قرار گرفتن، نمیدانن چه کار بکنن. علامان و قل زینب عقیله بنی هاشم آمد حضور امام زین العابدین، عرض کرد ای برادر زاد خیمه ها رو آتش زدن، بچه ها در میان خیمه ها می سوزن. فرمود علیکن بالفرار، به بچه ها بگویید از خیمه ها بیرون بریزن، فرار کنن به بیابان. ولی راوی میگوید دیدم این خانم خودش در کنار یک خیمه نیم سوخته ایستاده، گاهی وارد خیمه میشه و گاهی خارج میشه. گفتم ای خانم چرا در اینجا ایستادی؟ فرمود مگر نمیبینی من در این خیمه بیماری دارم. السلام علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته، السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.